که در خروش آمدی، به جنب و جوش آمدی.
شنوندگان گرامی، ساعت 2 بامداد و اینجا رادیو فرهنگ. فرزانگان فرهنگ به مدت 25 دقیقه آماده پخش شده که تقدیمتون میشه.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت. محمد
سبا رو بارم اصول روز برای پیانی مرسخان رو به جواد نارسی بارم حالا که همین مردن بارم
دست دادن تو فوق العاده دوست دارم.
نون سفید را فلکم را گون ندارم.
آیین گرامی داشت استاد مرتضی مطهری.
معرفت و حسین شما را بالا می‌برد، شما را انسان می‌کند، شما را آزاد مرد می‌کند، شما را اهل حق و حقیقت می‌کند، اهل عدالت می‌کند، یک مسلمان واقعی می‌کند. حسین مکتب و حسین مکتب انسان سازی.
شب یاد زلف تو در پرده های ساز جانسوز بود، جانسوز بود. شرح سیه روزگاریم آی آی آی.
با نام و یاد خدا. سلام شنونده عزیز، برنامه فرزانگان فرهنگ را می شنوید که این روزها از استاد مرتضی مطهری می گوید. در این برنامه نیز گامی دیگر در شناخت بهتر از شخصیت و آثار آن استاد فقید برخواهیم داشت، به این امید که راه اندیشمندانی همچون او ادامه داشته باشد. با ما همراهی کنید در دومین بخش از آیین گرامی داشت استاد مرتضی مطهری و اندیشه هایش. از سال 1341 که نهضت امام خمینی آغاز می شود، استاد مطهری به طور فعال در کنار امام بوده است، به طوری که می توان سازماندهی قیام 15 خرداد در تهران و هماهنگی آن با رهبری امام را مرهون تلاشای او و یارانش دانست. در ساعت 1 بعد از نیمه شب روز چهارشنبه 15 خرداد 1342 به دنبال یک سخنرانی مهیج علیه شخص شاه به وسیله پلیس دستگیر شده و به زندان موقت شهربانی منتقل می شود و به همراه تعدادی از روحانیون تهران زندانی می گردد. پس از 43 روز به دنبال مهاجرت علمای شهرستانها به تهران و فشار مردم، به همراه سایر روحانیون از زندان آزاد می شود. بعد از تشکیل هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، استاد مطهری از سوی امام خمینی همراه چند تن دیگر از شخصیت‌های روحانی عهده‌دار رهبری این هیئت‌ها می‌گردد. پس از ترور حسن علی منصور، نخست وزیر وقت، توسط شهید محمد بخارایی که در کلاس درس استاد شرکت فعال داشت، کادر رهبری هیئت‌های مؤتلفه شناسایی و دستگیر می‌شود. ولی از آنجا که قاضی این پرونده مدتی در قم نزد استاد تحصیل کرده بود، به ایشان پیغام می‌فرستد که حق استادی را به جا آوردم و بدین ترتیب استاد شهید از ملکه جان سالم به در می برد. پس از تبعید امام خمینی به خارج از کشور، مسئولیت استاد مطهری و یارانش سنگین‌تر می‌شود. در این زمان وی به تألیف کتاب در موضوعات مورد نیاز جامعه و ایراد سخنرانی در دانشگاه‌ها، انجمن اسلامی پزشکان، مسجد هدایت، مسجد جامع نارمک و غیره ادامه می‌دهد. به طور کلی استاد شهید که به یک نهضت اسلامی معتقد بود، نه به هر نهضتی، برای اسلامی کردن محتوای نهضت تلاش‌های ایدئولوژیک بسیار نمود و با کجروی‌ها و انحرافات مبارزه سرسختانه کرد. در سال 1346 به کمک چند تن از دوستان اقدام به تأسیس حسینیه ارشاد نمود، به طوری که میتوان او را بنیانگذار آن مؤسسه دانست. ولی پس از مدتی به علت تکروی و کارهای خودسرانه و بدون مشورت یکی از اعضای هیئت مدیره و ممانعت او از اجرای طرح‌های استاد و از جمله ایجاد یک شورای روحانی که کارهای علمی و تبلیغی حسینیه زیر نظر آن شورا باشد، سرانجام در سال 1349 علارغم زحمات زیادی که برای آن مؤسسه کشیده بود و علارغم امید زیادی که به آینده آن بسته بود، در حالی که در آن چند سال خون دل زیادی خورده بود، از عضویت هیئت مدیره آن مؤسسه استعفا داد و آن را ترک گفت. در سال 1348 به خاطر صدور اعلامیه‌ای با امضای ایشان و علامه طباطبایی رحمت الله علیه و آیت الله حاج سید ابوالفضل مجتهد زنجانی مبنی بر جمع اعانه برای کمک به آوارگان فلسطینی و اعلام آن طی یک سخنرانی در حسینیه ارشاد دستگیر شد و مدت کوتاهی در سلول انفرادی به سر برد. از سال 1349 تا 1351 برنامه‌های تبلیغی مسجد الجواد را زیر نظر داشت و غالباً خود سخنران اصلی بود، تا اینکه آن مسجد و به دنبال آن حسینیه ارشاد تعطیل گردید و بار دیگر استاد مطهری دستگیر و مدتی در بازداشت قرار گرفت. پس از آن استاد شهید سخنرانی‌های خود را در مسجد جاوید و مسجد ارگ و غیره ایراد می‌کرد. بعد از مدتی مسجد جاوید نیز تعطیل گردید. در سال 1354 ممنوع المنبر گردید و این ممنوعیت تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.
بعد سوال کردم که در قرآن هست که حضرت موسی به دختران شیعه فرمودن که من جلو میرم و شما پشت سر من را برید و حتی با من صحبت نکنید و مسیر رو با سنگ نشون.
نه این در قرآن این تعبیر نیست. نه خیر اینجا نیست. بله به این جدا به این جزئیات در قرآن به دستور خاصه. نه خیر اونها در چیز بله و یا بله این خیر من استعجال قوی و رحمید بعد بقا چیز
دکتر علی مطهری فرزند استاد مطهری.
از خود پدر ایشان به یک روحانی متقی و برجسته‌ای در منطقه خراسان بودند، قطعا ایشان تأثیر زیادی در روحیه و تفکر شهید مطهری در همون دوران کودکی داشتند. و خب منطقه خراسان هم از خود همطور که میدونید یک منطقه ادیب پروره و شهید مطهری هم مقدمات علوم اسلامی رو در حوزه علمیه مشهد خوندن، در واقع ادبیات عرب و منطق و اینها رو در حوزه علمیه مشهد خوندن و از ادبیات قدیمی هم برخوردار بودن. عرض کنم که اونطور که نقل شده استاد مطهری در سنین کودکی علاقه زیادی به کتاب و مطالعه و اینجور چیزها داشتن، از کتابخونه پدرشون به شدت استفاده میکردن. در همون سنین 6-7 سالگی علاقه زیادی به مکتب رفتن داشتن و حتی نقل میکنن که یک شب که هوا مهتابی بوده، ایشون به خیال اینکه صبح شده و هوا روشن شده، بله کتاباشون زیر بغل میگیرن به سمت مکتب حرکت میکنن، در حالی که مکتب خونه بسته بوده. همونجا خوابشون میبره و پدر و مادر وقتی که از خواب بیدار میشن میبینن مرتضی نیست و دنبالش میکنن، در حال پشت در مکتب خانه ایشون رو مییابن و از اینجور خاطرات در مورد ایشون هست. من خودم از ایشون شنیدم که میگفتم من در سنین 12-13 سالگی اینقدر علاقه به مطالعه کتاب داشتم که این کتاب ناسخ و تواریخ میرزا محمد تقی سپهر رو که در واقع تاریخ دوره قاجار رو اینها رو نوشته مطالعه میکردم و خیلی علاقه داشتم، به طوری که موقع نهار هم این کتاب رو کنار نمیذاشتم، یه لقمه غذا میخوردم چشم به کتاب بود. و این حالت علاقه شدید به مطالعه از همون سنین شاید 10-12 سالگی درشون بوده و همینطور ادامه هم داشته تا این اواخر عمر هم که ما میدیدیم ایشون به شدت مطالعه میکردن، نه این که بخوایم بگیم افراط میکردن و از خیلی مسائل زندگی میموندن، نه خیلی زندگی متعادلی داشتن ولی پر مطالعه بودن به طور کلی.
میگوید که جوزه ها روی ها سوی کل هست. خب آیا تعبیر جوزه کل البته خوده شعر دیگه، جوزه ها روی ها سوی کل هست، هر جوزی روی به کل خودش هست، بلبلون را عشق با روی گل است، هرچه از دریا به دریا می رود. میگه این آبها را بارانها را شما میبینید چگونه از دریا در می خیزد، آخرش هم باز در می گرده و همون جا که بوده است. هرچه از دریا به دریا می رود، چون از دریا به دریا هم بر می گردد، از همون جا کامد اونجا می رود، از همون جا کامده به اصل خودش باز می گردد. هر که او مهجور منده از اصل خیش، باز جوید روزگار بستن. هر که از دریا به دریا می رود، از همون جا کامد اونجا می رود. از میگوید از سر کوه سیلهای تند رو.
دکتر علی مطهری فرزند استاد مطهری.
من فکر میکنم یک امر درونی و ذاتی هم وجود داشته، این از شرایط محیط خانواده، یه امر داخلی هم وجود داشته، امر ذاتی که یه چیزی از درون ایشون چند نهو به ایشون فشار می آورد، ایشون رو میکشونده به سمت معارف اسلامی، چون از همون کودکی آشکار بوده که ایشون بچه با استعدادیه و خیلی از اقوام و دوستان و نزدیکان به ایشون توصیه میکردن که شما باید بری اداری بشی. ایشون در اون دوره اداری شدن به اصطلاح از جزء مدارج بالا بوده، امروز مثلا میگن دکتر بشی، مهندس بشی، اون موقع میگفتن تو باید اداری بشی، ولی ایشون اصرار داشته که نه من باید برم به حوزه علمیه. در سنین 10-12 سالگی خب این چیز عجیبیه، علاقه عجیبی که ایشون داشت، در اون دوره‌ای که رضاخان در روحانیت خیلی سخت میگرفته، خلع لباس میکرده، کسی اگر لباس آخوندی تنش بوده اذیت میکردن، در راه میگرفتنش، بازداشت میکردن، حتی کفش آخوندی اگر کسی پاش بود اینطور که من شنیدم بازداشتش میکردن. چطور میشه که یک پسر در بین اینها اینجور شیفته علوم اسلامی بشه؟ بقیه مشغول، اغلبشون مشغول کشاورزی اینها بودن و این به نظر من میاد که چند نهو شاید دست الهی هم بوده، چه خداوند گاهی میخواد اینها رو به موقع شکوفا میکنه. خودشون در یکی از آثارشون میگن که من چطور ممکنه یه بچه 10-12 سال، در باره خودشون میگن که در چنین شرایط اینجور اصرار داشته بره، حتما بعد من علوم دینی بخونم با استعدادی که داشته. خب اینم واقعا از نکات مهم هست که گاهی بالاخره شاید دست الهی هم در کار هست. در یکی از آثارشون میگن که من خیلی علاقمند بودم که پای درس یکی از اساتید فلسفه بتونم حضور پیدا بکنم، استفاده بکنم. مرحوم ظاهرا میرزا مهدی شهیدی اگه اشتباه نکنم، که ایشون میگن در همون ایامی که من در حوزه علمیه بودم ایشون به رحمت حق پیوستن و من خیلی افسوس خوردم که چرا نتونستم در مقدار درس ایشون حضور پیدا بکنم، و میگفتن شخصیت اون شخص اصلا منو شیفته کرده بود. بعد میگن وقتی من رفتم به حوزه علمیه قم، اون مرحوم شهیدی رو به اضافه مزایایی در یه شخصیت دیگری که امام خمینی باشه من یافتم و اونجا ارضا شدم.
آیه قرآن هم میگه لا اکراه فی الدین،
اتبین الرشد من الغی، دین ایمان اجباری نیست، راه واضح است. من فقط شما فکر کردن میخوام، تفکر میخوام، دقت میخوام. اساسا ایمانی که اسلام میخواد اون ایمان قابل اجبار کردن نیست، امکان اجبار ندارد. مگه میشه کسی رو اونجوری که اسلام میخواد ایمان ازش میخواد مگه میشه مجبور کرد؟ اگر یه بچه را ممکن باشد که به فلک ببندن اینقدر چوبش بزنن تا یا مسئله را حل بکند، ممکن هم چی چیزی؟ یه بچه را هی بزنیم 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 تا مسئله را حل بکند، زیر چوب که کسی مسئله را تونه حل بکند.
دکتر علی مطهری، فرزند استاد مطهری،
ایشان در قوم خب وارد مدرسه فیضیه میشن، حوزه خاصی هست که اونجا الان اکثر طلاب حوزه علمیه میدونن که اون حوزه شهید مطهری بوده و در اونجا اسکان پیدا میکنن. البته قبلش در یک حجره دخمی مانندی اونجا که خود ایشونم نقل کردن که خودشون میل به تنهایی داشتن، میل داشتن که یه نظاری با خودشون خلوت بکنن و هم بیشتر به مطالعه برسن، هم بیشتر در افکار و اندیشه های خودشون باشن. مدتی به این شکل بوده، 15 سالشون در قم بودن و بعد به تهران مهاجرت میکنن و در قم خب شاگرد مرحوم آیت الله بروجردی بودن. در همون سالهای اولی که شهید مطهری به قم میرن و اونطور که هم مباحثه ایشون نقل میکنه میگن که در اون دوره امام هنوز برای طلاب و خود حوزه علمیه شناخته شده نبودن و شهید مطهری دائما میگفت که امام یه شخصیت برجسته است و در آینده گل خواهد کرد، بعدا حوزه علمیه ایشون رو خواهند شناخت و خیلی زود ایشون تشخیص داده بود که امام یه شخصیت برجسته است و ایشون رو رها نکرد و در حال از امام خواستن که ایشون درس فقه و اصول که معمولا مقدمه است برای مرجعیت این رو حتما داشته باشن و خیلی ایشون تلاش کردن که امام رو به حوزه علمیه بشناسونن و الحمدلله موفق هم بودن. از خدمت امام در درس فلسفه و فقه و اصول استفاده کردن، بیشتر در فلسفه و خب از محضر علامه طباطبایی هم که میدونید ایشون 2-3 سالی استفاده کردن، در الهیات شفای ابن سینا رو نزد ایشون خوندن و اساتید دیگری هم داشتن مثل مرحوم محقق داماد، مرحوم آیت الله حجت، آیت الله خونساری، آیت الله سعد. اساتید برجسته شون و اساتید مثلا درجه یک و کسانی که مدت بیشتری نزدشون بودن همین 3 نفر بودن، آیت الله بروجردی، امام خمینی و علامه طباطبایی.
شعارهای ابا عبدالله شعار احیای اسلام هست. شعار اینا چرا بیت المال مسلمین رو یه عده به خودشون اختصاص دادن؟ چرا حلال خدا رو حرام میکنن و چرا حرام خدا رو حلال میکنن؟ چرا مردم رو دو دسته کردن؟ یه مردمی که فقیر فقیر و دردمند و یه عده مردمی که از پرخوری دیگه نمیتونن از جاشون بلنشن.
دکتر رضا داوری، استاد دانشگاه تهران.
جناب دکتر داوری سلام عرض و قربان. خیلی متشکرم که در این برنامه شرکت کردید، سپاسگزارم از شما. مایلم که اولین سوالم در حقیقت درباره اولین دیدار حضرت عالی باشه با جناب استاد مطهری، یادتون هست که در چه سالی بود، در کجا بود، در دانشگاه بود، در چه مناسبتی داشت، خودتون در خاطرتون هست برای ما تعریف بکنید؟
خیلی منم تشکر میکنم از این موقعیتی که پیش آوردید که من هم چند کلمه درباره استاد فقید مطالبی عرض بکنم و علاوه احترام کرده باشم. در حقیقت
باعث افتخار،
دقیق به یادم نمیاد ولی سابقه طولانی است که بعدها یک مجلسی تشکیل شد از بعضی از همکاران و دوستان ما در منزل مرحوم آقای دکتر مشتبهی و بعد این مجلس منتقل شد به منزل حضرت استاد و خیال میکنم خیلی طولانی باشه، اما اولین آشنایی ها خیلی دوره.
آها بله، یعنی در بر میگرده به زمانی که ایشان در قم بودن،
وقتی آمدن به تهران.
آها، تازه اومدن به تهران.
وقتی از قم تشریف آوردن تهران درس میدادن، درس فلسفه میدادن، من هم گاهی میرفتم متنکرن میشستم از محضرشون استفاده میکردم.
در همون مسجد، در مدرسه مروی یا مدرسه مروی؟ بله بله. خب به بحث خودمون بپردازیم جناب دکتر داوری. خیلی مایلم در حقیقت اولین پرسشم این باشه که مایلم در حقیقت بسیار صریح برای ما و شنوندگان ما بفرمایید که اصولا حضرت عالی استاد مطهری رو به عنوان یک فیلسوف قبول دارید یا نه؟
تا حالا کسی از همکاران و دوستان ما در این مورد شک کرده؟ یعنی در فیلسوف بودن ایشان کسی تردید کرده؟ من تردید نمی کنم. ببینید، تعارف نمی کنیم. فیلسوف پرسش میکنه از وجود موجودات، فیلسوف نگاه خاصی داره به موجودات و به هر چه نگاه میکنه، این چیز یک حادثه تاریخی باشه یا هر ماهیتی باشه، از وجودش سوال میکنه چرا به وجود آمده و چرا هست و سرانجامش چه خواهد شد. مرحوم آقای مطهری حتی در مسائل اجتماعی و فرهنگی هم که وارد می شدند همین نگاه رو داشتن، نگاه فیلسوفانه داشتن. بنابراین در فیلسوف بودن ایشان تردید نمی کنیم. ممکنه کسی با فلسفه یک فیلسوف یا بعضی از آرای یک فیلسوف
تردید کنه،
موافق نباشه، تردید بکنه، اما در مقام فیلسوف نمیشه تردید کرد.
درست.
و من ایشان رو همیشه یک فیلسوف میشناختم.
کلیسا میامد، تجسس میکرد، جستجو میکرد ببیند آیا یه کسی یه اعتقادی در هر مسئله از مسائلی که کلیسا در اون مسئله اظهار نظر کرده است، ولو مثلا راجع به فلکیات باشد، آیا اگر مثلا کلیسا اظهار نظر کرده است عناصر چهارتاست، اگر کلیسا اظهار نظر کرده است که خورشید به دور زمین میچرخد، اگر کلیسا اظهار نظر کرده است که مثلا فلک الافلاک چنین است، آیا در این مسائل یه کسی یه فکر برخلاف این دارد؟ ولو فکر و فکر علمی بود بیچاره، فکر فلسفی بود، فکر منطقی بود. تا میدیدن چنین فکری پیدا شده است برخلاف اون چه کلیسا عرضه داشته است، فورا این را به عنوان یک جرم بزرگ تلقی می کردن، به محکمش می کشندن. مجازات ها که از این مجازات های کوچولو نبود، مجازات ها از شدیدترین مجازات ها، از نوع سوختن زنده زنده. شما تاریخ اروپای قرون وسطی رو بخونید. Thank you.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
خاکستر نشاندی، رو بودی دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی. به خاکستر نشاندی، رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی. گرفتم عاقبت عاقبت دل بر منت رو، پس از مرگم سرشکی سرشکی هم فشاندی. گرفتم عاقبت عاقبت دل بر منت رو، پس از مرگم سرشکی سرشکی هم فشاندی.